سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. اجازه میفرمایید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جای خوشوقتیه که یک بنایی گذاشته شده که ما که همیشه به شعر و ادب خودمون علاقه داشتیم، حالا هر سال به مناسبت یاد شاعران بزرگمون و گرامی می‌داریم و لااقل برای دو شاعر بزرگ شیراز روزی معین شده. کاش برای شاعران بزرگ دیگر هم این اقدام بشه. این دو روز، تعیین این دو روز، مرهون حسن ذوق و نیت خوب جناب آقای کمالی سروستانی است که اینجا تشریف دارند. ایشان روز سعدی و روز حافظ رو پیشنهاد کردن، به هر حال همشهری های خودشون پیشنهاد کردن. اگر یه از هم شاعر بزرگی داشت من پیشنهاد میکردم، ولی ظاهرن نداره. حالا خراسانی ها، نشابوری ها، توسی ها، نمیدونم
نام روزهایی رو دارم ده. خوب برگزار کردی، ممکنه به اندازه حافظ و سعدی باستاب
نده. به هر صورت این کار مختنم شریفیست، این کاری که انجام میشه کار خوبیست که باید انجام بشه. من چند کلمه ای که میخوام تصدیه بدم، چنان که آقای محمد خانی دوست عزیزم اشاره فرمودند، راجع به نسبت حافظ با فلسفه است. قبلا هم در این باره، حتی در این مجلس، در همین جا چیزی در این باب تحت عنوان دیگر گفتم. ما توقع از شاعر نداریم که فلسفه بگه، زیرا که فلسفه و شعر یک چیز نیستند. درسته که شاعر و فیلسوف هر دو متفکرند، اما تفکر نحوه ها داره، انها داره، و هر تفکری ضرورتا به علم تعلیمی مؤدی نمیشه. علم یک علمی است که بر اثر برخورد، بر اثر دیالوگ، با دیالوگ و با بارقه هایی منتقل میشه. یک علمی هم هست که می آموزند، علمی که در مدرسه می آموزند. شعر علمی نیست که آموخته بشه. ما شعر رو نمی آموزیم. البته میگید نمی آموزیم، ادب شعر رو می آموزیم، یعنی شأن ادبیاتی شعر رو می آموزیم. ما تو دانشکده ادبیات سوالشو نمیگم برای اینکه خیلی دیر، خیلی وقت پیشه، در درس فارسی متن حافظ میخوندیم، حافظ میخوندن و مشکلات بیت حافظ رو شرح میکردن. و البته این مختنمه، این شروح حافظ که نوشته شده، اثری که سودی نوشته. بفرمایید در معاصر ما آقای
چند نفر
نوشتن؟ آقای دکتر حمیدیان، آقای دکتر خرمشاهی و کتاب‌های مرجع، کسانی که حافظ رو دوست دارن و می‌خونن و به مشکل برمی‌خورن مراجعه می‌کنن به این کتاب‌ها. اما ما که شعر می‌خونیم به قصد یاد گرفتن چیزی نمیخونیم. حتی وقتی مراجعه میکنیم به قصد کشف مشکلی مراجعه نمیکنیم. دیوان شعر کتاب لغت نیست. به عبارت دیگه بگم، ما شعر رو مصرف نمیکنیم، ما به شعر نیاز داریم. همیشه آدمی به شعر نیاز داشته. یعنی اینطور نیست که شعر مشکلی از مشکلهای ما رو حل بکنه، وسیلهی برای رسیدن به مقصدی باشه. شعر مطلوب لذاته هست. سعدی یه کتابی خطابی داره به همه ما، به همه ما که شعر سرمون نمیشه، ذوق موسیقی نداریم. او عتاب میکنه و بد عتاب میکنه و حاصل بیانش این لفظش اینه که کشتب جانوری، یعنی اگر از شعر لذت نمیبری، اگر موسیقی گوش نمی کنی، کشتب جانوری. ببین میگه اشتر به شعر عرب در شادی است و طرب، یعنی با شتر مقایسه میکنه و بعد میگه شتر از موسیقی و شعر لذت میبره، طرب پیدا میکنه و آدمی اگر دور باشه. اون وقت خطاب سعدی این است که سعدی که به هر حال زبان ظریف داره، کشتب جانوری. فلسفه تفکری است که در 2500 سال اخیر تفکر غالب بوده. از اول هم که پیدا شده، بناش بر این بوده که تفکر اوله. و به این جهت شما میبینید که فلاسفه از اول درباره شعر نظر دادند، کتاب نوشتند. یکی از مهمترین، عمیقترین و البته کوتاهترین متاسفانه آثاری که راجع به شعر نوشته شده، ارسطو نوشته. شعر چیست؟ شعر از کجا میاد؟ چرا شعر هست؟ از اون زمان تا این زمان، تا قرن 18 هم یک صورتی داشته، از قرن 18 هم به این طرف هم صورت دیگری داره که در واقع این دو قرن اخیر بحث شعر به استتیک تبدیل شده. قبلا غیر از این بود، مطلب غیر از این بود. حالا جایی نیست که من باز بکنم که استتیک چگونه به وجود آمده. به زمان ما هم چنان که میدونید یه مقدار نقد شعره که امروز هم خیال میکنم در مجلس مطالب خوبی راجع به نقد شعر گفته خواهد شد. در همون زمان فیلسوفان معین کردن، ارسطو برای ما معین کرد در کتابهایی که نوشت که شعر و فلسفه دو چیزان. انواع قیاس رو گفت، پنج نوع قیاس رو ذکر کرد و پنج کتاب نوشت. زبانهای جلوتر میموید زبانها رو از هم جدا کرد. ببینید در تقسیم بندی ارسطو ما سفسطه داریم، خطابه، جدل، برهان به شعر. به زبان او پنج قیاس داریم: قیاس سفسطی، قیاس خطابی، قیاس جدلی، قیاس برهانی و قیاس شعری. خب تکلیف زبان فلسفه رو معین کرد. زبان فلسفه زبان برهانه، برهان زبان فلسفه است، جدل زبان علم کلامه یا زبان علم کلام شده، خطاب زبان سیاسته، زبان اقناعه، زبان تبلیغ ترویجه، و سفسطه زبان ظاهربینی است. و شعر به نظر ارسطو مقدماتش مخیلاته. شعر به عالم خیال تعلق داره، شعر به عالم خیال باز میگرده. حالا اینکه این عالم خیال چیه، هیچ دو فیلسوفی رو من نمیشناسم که درباره عالم خیال یک نظر داشته باشن، بنابراین تفسیر ما لایه لایه خواهد بود. حتی اگر بپذیریم که شعر سخن مخیله، پس فلسفه و شعر دو راه دارن، دو کارن، دو امرن، هر دو تفکرند، هر دو به هم بسته اند. شاعران کمتر به فلسفه رغبت داشتن، اما من فیلسوفی رو نمیبینم که به شعر رغبت نداشته باشه. به چگونه رغبت نداشته باشه، این هم یک مطلب مهمی است که درش توجه بفرمایید که شاعران میتونن به فلسفه توجه نداشته باشن، چنان که به نظر من حافظ که شاگرد صاحب دیوان بوده، شرح مواقف میخونده، شاید چنان که میگن مذاق اشعری هم در مدرسه ای بوده، درس میخونده، حاکم بوده، کمتر به فلسفه علاقه داشته، البته اطلاعات داشته، چون حافظ دانشمنده. ما از زندگی سعدی و حافظ خیلی زیاد نمیدونیم، یعنی خیلی کم میدونیم، اما اون چه محرزه این است که از اون چه که محمد گلندام نوشته و از خیلی چیزهای دیگه و از اشارات حافظ پیداست که حافظ دانشمند هم بوده، علاوه بر این که حافظ به شاعر بوده، دانشمند هم بوده. شاعران لزومی نداره فلسفه بخونن، اگر بدونن اثر میکنه در کار بارشون، در فکرشون، در گفتشون. شاعرانی که فلسفه میدونستن یه قدری فیلسوفانه هم حرف زدن، سخن گفتن. من کم شاعری رو میشناسم که در شعرش فلسفه باشه. شاید عرفان غیر از این باشه. ما شاعران عارف داریم، ما سنایی و عطار و مولوی و بسیاری دیگر، عراقی و بسیاری دیگر از شاعران داریم که عارفانند، به شعر عرفانی میگن. اما باز توجه داشته باشید که شاعر بیان عرفان نظری نمی کنه، شاعر احوال عارفانه رو بیان میکنه. فیلسوف بحث مفهومی میکنه. فیلسوف درست احوال داره، در هنگام کشف احوال داره، اما معمولا او اهل بحثه. بیشتر وقت فیلسوف صرف بحث میشه و عارف بیشتر، عارف عملی بیشتر وقتش وقت عارفانه است، احوال. شاعر عارف هم بیان احوال میکنه. مولوی یه قدری درسی کرده، اون هم در صورت داستان. عرفان یه قدری درسی و بحثی کرده در صورت داستان. وگرنه وقتی به دیوان شمس میرید، بیان احوال، یک سر بیان احوال. شاعر دیگری که فیلسوفه، در عین شاعر بودن فیلسوفه و فلسفه در شعرش آورده، ناصر خسرو قبادیانی است. اصلا چون میخوام این سخن رو کوتاه بکنم، دو سه نفر هستن که این هنر رو داشتن، یکی از اونها هم شاعر معاصر ما اقبال لاهوری است. من دیگه کمتر شاعری میشناسم که فلسفه در شعرش آورده باشه، اما اینها هم که آوردن در واقع اظهار نظرهاشون، احکامشون بیان سلبی است، نه بیان ایجابی. این نظر فلسفه رو شعر نکردن. اون چرا که فلسفه نفی میکنه، اون چرا که فلسفه سلب میکنه، احکام سلبی فلسفه را آوردن. یک مثال بزنم و بحث را تمام بکنم و بعد برم یک مطلب دیگری رو که اونم خلاصه است اشارت بدم بهتون، اونم خلاصه است، اونو خدمتتون عرض بکنم. ببینید مثلا ناصر خسرو میگه به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. خب این نظر فلسفی است، یعنی عقل ما خدا رو ادراک نمی کنه، یعنی خدا در عقل ما نمی گنجه، یعنی برتر از عقل ماست. ما به کنه ذات او پی نمی بریم. او هم این مطلب رو داره میگه، نمیگه چگون، استدلال نمی کنه، استدلال نمی کنه که هست نیست چیز، توحید، توحید ذاتی صفات افعالی، این بحثا نیست. داره یه چیز رو نفی، داره یه حکم سلبی رو بیان میکنه. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. بیان هم شاعرانه است، به شعر درش غلبه داره. برگردم به مطلب دوم که مطلب اول پیوسته است. ببینید ما در شعر مقصودی رو بیان نمی کنیم. شاعر اول چیزی رو فکر نمی کنه بعد اونو به نظم در بیاره، نه اینکه قادر نباشه که چنین کاری بکنه، قادره که این کار بکنه، وگرنه شاعر مدح نمیتونست بگه. شاعر سفارش نمیتونست، با سفارش نمیتونست شعر بگه. شاعر میتونه فکر بکنه و در مورد چیزی شعر بگه، اما معمولا کار او این نیست. این توانایی رو داره، یعنی چنان اون سیبا زبان داره که میتونه در موارد دشوار صعب غیر عادی هم، غیر بیرون از احوال هم چیزی بگه. مثلا به ملک الشعرای بهار میگن که شما میتونید رباعی بگید که چهار تا کلمه نامربوط، چهار تا لفظ نامربوط ذکر میکنن توش باشه، و اون این کار میکنه. و او این هر چهار تا لفظ رو که ظاهرا نامربوطه در یه رباعی میگنجونه. بنابراین این توانایی رو شاعر داره که سخنی بگه که از پیش معینه. اما در همه اینها تصنع پیداست. شعری که تصنع نداره آمدنی است، برساختنی نیست، آمدنی است. مولانا هم که گفتم کتابش میتونه کتاب درس باشه، او هم گفته از تا که بیدارم هوشیار یکی دم نزنم. من در شیراز یک بار در این باره سخن گفتم که شاعر نظرش راجع به شعر چیه. حافظ پیدایش شعر رو چی میبینه؟ حالا اونو تکرار نمی کنم، برای اینکه اونو بخوام بگم دیگه خیلی مفصل میشه به مطالب پراکنده. برای شعر صورت و مادش با همه، شما میگید شکل و محتوا، بگید شکل و محتوا، من چون پیر و قدیمی هستم میگم صورت و معنا. شاعر صورت و معناش، شعر صورت و معناش از هم جداست. فلسفه اینطور نیست. شما میتونید یه مطلب فلسفه رو بگید، شرحش بکنید، اون شرح هم ارزش همون اصل رو داشته باشه و بفهمانید مطلب فلسفه رو، مطلب دشوار فلسفه رو. کسی یک عبارت فلسفه گفته، شما در عبارتی دیگر همون مطلب رو بیان میکنید و شاید قابل فهم تر باشه. شما شعر رو نمیتونید به زبان دیگه بیان کنید، یعنی اگر شما شعر رو به زبان دیگری بیان بکنید، اون وقتی که شعر نیست. اصلا لطف شعر در همون موسیقی شعره، در همون آهنگ شعره، در این معجزه، در این معجزه زبان وجوده که کلمات چنان با هم مناسب و متناسب کنار هم قرار میگیرند که شعر از اون به وجود میاد. شما نمیتونید الفاظ رو جا به جا بکنید. یه چیزی که نمیدونم، من خیلی زیاد تکرار میکنم برای اینکه برام تجربه بود. من تو کوچه، تو خیابون که دارم میرم، ملتفت نیستم که مردم دارن به پیر مرد نگاه میکنن. برای خودم دارم شعر میخونم، یه وقتم یک کسی نگاه میکنه که این کیه، چرا؟ یه روز دانشکده ادبیات میرفتم و میخوندم پیش خودم با صدای نه چندان بلند، اما در یک از یک متری مثلا شنیده میشد که می صوفی افغان کجا می فروشند. برای خودم می خوندم. حالا شعرهایی که برای خودم می خونم بعضی براتون می خونم. می صوفی افغان کجا می فروشند. از پشت سرم یکی گفت که در رنجم از دست زهد ریایی، و بلا فاصله گفت نشد. این چرا گفت نشد؟ برای اینکه یک کلمه رو عوض کرده بود. ببینید وزن شعر تغییر نکرد، شعر غلط نشد، ولی حافظ نگفت در رنجم از دست زهد ریایی. می صوفی افکن کجا می فروشند که در تابم از دست زهد ریایی. تفاوت تو کلمه رو ببینید، این لفظ درست در جای خودش نشسته در شعر. بنابراین شما صورت و مضمون شعر رو نمیتونید از هم جدا بکنید. شعر مضمون شاعرانه داره، ما چیز ازش یاد نمیگیریم، اما به ما رو تنبیه میکنه، ما رو متنبه و متذکر میکنه. در جان ما یک روشنی و نشاط به وجود میاره. شعر پرورش میده ما رو، اما نه اونچنان که علم ما رو پرورش میده. شعر ما رو دگرگون میکنه، چیزی بر ما اضافه نمیکنه. به هر حال شعر چنان که گفتم معجزه بازی زبان و وجوده. من یه راه دیگری رو هم، مطلب سومم و مطلب آخر، من یه تجربه‌ای برای خودم دارم که وقتی میپرسیم که آیا حافظ اهل فلسفه است نیست، نظر فلسفی داره یا نداره، یک دانشجوی فلسفه مثل من وقتی 70 سال با حافظ کم و بیش انس داشته، باید شعرهایی رو در نظر بیاره که بوی فلسفه بده. من از خاقانی اگر 20 بیت بلد باشم، 5 بیتش مثلا 6 بیت 7 بیتش اینه که اینجوری شروع میشه که فلسفه در سخن میامیزید وانگهی نام آن جدل منهید، و حل گمراهیست بر سر راه ای سران پای در وحل منهید، قفل اسطوره ارسطو را بر در احسان ملل منهید، نقش فرسوده افلاطون را در تراز بهین هلل منهید. از این قبیله، چون به فلسفه پرداخته و خاقانی سخن بلند داره، خیلی سخن بلند داره که یه ادیب باید بهش توجه داشته باشه. من که ادیب نیستم، ولی خب به عنوان متفنن که نگاه کردم، اون چه که مربوط به فلسفه بوده بهش توجه کردم. حالا از خودم پرسیدم، با خودم قدری گفتگو کردم که آیا تو که مشغول فلسفه هستی، تو که به فلسفه میپردازی، حافظ که میخونی، به کدام شعرها توجه کردی؟ آیا این شعرها شعرهایی است که فلسفه توشه، شعرهای فلسفی است؟ ببینید وقتی آدم جوانه معمولا به شعر رمانتیک یا به جنبه های رمانتیک شعر بیشتر توجه میکنه. من هم در جوانی به شعرهای رمانتیک حافظ بیشتر نظر داشتم، یعنی شعرهایی که الان در خاطرم مونده، در یادم مونده و از حفظ میتونم بخونم، شعرهایی است که نه تک بیت ها، غزل ها، شعرهای بیشتر رمانتیکه. اما شعرهای رمانتیک حافظ خیلی کمه، چون عاشقانه هم به اندازه سعدی نداره، قهرن شعر رمانتیکش هم کمتره. شعرهایی که من برای خودم در تنهایی تو کوچه هر جا هست دارم پیش خودم میخونم یا به یادم میاد میخونم، بعضی از اینا رو براتون میخونم و از خودم میپرسم که اینا با فلسفه ارتباطی داره؟ به اینا توجه کردی؟ چون فلسفه ای رو بیان میکنه، مؤید فلسفه ای، نفی فلسفه ای میکنه. بعد از خودم میپرسم که خب وجه علاقه به این حرف ها چیست و چراست؟ اول حافظ تعارفی با خودش میکنه، مدحی با خودش میکنه، مدحی از خودش میکنه که منم چون مدح رو قبول دارم، من از طرف حافظ این مدح رو در ابتدای خوندن چند بیت این مدح رو میگم: چو عندلیب فصاحت فروش شد، چو عندلیب فصاحت فروش شد حافظ، تو رونقش به سخن گفتن دری بشکن. حالا من بعضی ابیاتی که رونق عندلیب رو میشکنه براتون میخونم. معنیش این نیست که اینا بهترین ابیات حافظه. آقای محمد خان یه بار اینجا گفتن بیایید بهترین های سعدی رو انتخاب بکنید و بگید بهترین های سعدی رو. من هم ابیاتی رو انتخاب کردم، واقعا مردد بودم که کدام یک از اینا رو بگم بهترین غزله، بهترین بیته. یکی از دوستانم اومد و روی یک بیت ایستادگی کرد و من غبطه خوردم که چرا من جرأت این چنین تصمیم گیری و ندارم که با قاطعیت بگم که این است و جز این نیست و این بهترینه. من اون بیت رو تصدیق کردم که بیت زیبای فوق‌العاده زیبایی است، یکی از ابیات زیبای شعر فارسی است. اما بالاخره سعدی است و شعر خوب اونقدر داره که نمیشه یکی رو انتخاب کرد و ترجیح داد. اینایی که میخونم ببینید دانشجوی فلسفه برای خودش میخونه، یعنی تو کوچه داره میره، تنها تو اتاقش نشسته، نمیدونم داره فکر میکنه، به یادش میاد میخونه، زمزمه میکنه. ببینید ها کدام فلسفه مربوط میشه. دلت به وصل گل، ای بلبل صبا خوش باد، که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که توبه تو کردی و او به جا آورد. من این دلق ملمع را میخواهم سوختن روزی، که پیر می فروشانش به جامی بر نمیگیرد. زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشد. شیوه رندی نلایق بود طبعم را، ولی چون در افتادم چرا اندیشه دیگر کنم. حافظ خام طمع، شرمی از این قصه بدار. حافظ خام طمع، شرمی از این قصه بدار. عملت چیست که مزد دو جهان میخواهی؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. مشکل عشق نه در حوصله دفتر ماست، مشکل عشق نه در حوصله دفتر ماست. حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد. پیش زاهد از رندی دم مزن، پیش زاهد از رندی دم مزن، که نتوان گفت با طبیب نامحرم حال درد پنهانی. و بعد نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی ماند و برگ نسترنی. باغبان چو من زینجا بگذرم حرامت باد، گر به جای من سروی غیر دوست بنشانی. به روز واقعه تابوت ما را صرف کنید، به روز واقعه تابوت ما را صرف کنید، که می رویم به داغ بلند بالایی. فکر خود و رای خود در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خود رایی و خودبینی. لعلی از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد شهر یاران را چه شد. یه شعری هست، یه بیتی هست، معجزه زبانه. گفتم شعر معجزه بازی زبان وجوده، معجزه زبانه. نه اینکه این یکی تنها باشه در دیوان حافظ، ولی این اونچنان کلماتش به جا نشسته و اونچنان ظرافت در انتخاب کلمات هست که آدم حیرت میکنه. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد. قلب سیاه بود، از آن در حرام رفت. دل و قلب به دو معنا، دل و قلب مترادفند. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد. این قلب اون نقده، ولی نقد دل نیست. پول سیاهه، پول تقلبیست. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد. قلب سیاه بود، از آن در حرام رفت. فقاهتشم رو بیان کرده که به هر حال قلب سیاه بود و از آن در حرام رفت. بازم بخونم آقای امام؟ چشم، چند بیت دیگه میخونم و رفع مزاحمت میکنم. فرموده است: زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد. نمی بینم نشاط عیش در کس، نه درمان دلی نه درد دینی. در اونها تیره شد باشد که از غیب چراغی برکند خلوت نشینی، نه حافظ را حضور درس خلوت، نه دانشمند را علم الیقینی. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. چو بر شکست صبا زلف عنبرافشانش، به هر شکست که پیوست زنده شد جانش. صبا تو نکهت آن زلف مشک بو داری، به یادگار بمانی که بوی او داری. و ما درس سحر بر سر پیمانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد، تا روی در این منزل ویرانه نهادیم. مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، ما دل به عشوه که دهیم اختیار چیست. خوردم تیر فلک باده بده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. به سرکشی خود ای سرو جویبار مناز، که گر به او رسی از شرم سر فرو داری. چند بیتی هم در آخر میخونم که شاید بیشتر در تلو مطالب فلسفی که نوشتم آورده باشم یا میارم، و شاید مناسبت با فلسفه داشته باشه، نه اینکه تفلسف باشه. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. کردار اهل صومعه ام کرد می پرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او. به یاد چشم تو خود را خراب خواهم ساخت، بنای عهد قدیم استوار خواهم کرد. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. و آخرین بیتی که من اینجا میخونم، نه من سبوکشه این دیر رند سوزم، و بسا سرا که در این کارخانه سنگ و سبوست. هرچه از خودم میپرسم که اینا با افلاطون، ارسطو، بو علی سینا، ملا صدرا، دکارت، کانت، هگل، برکسون، هوسل، نمیدونم کی چه ارتباطی دارن، جواب روشنی ندارم. میدونم که اینا به من قدری در فهم اونا کمک میکنه، اینا به من در نوشتن کمک میکنه. شاید برمی انگیزه به تأمل بیشتر، اما اینکه اینا درس فلسفه میده، من نمیدونم چه درس فلسفه ای از اینا گرفتم. میفهمم که هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. میفهمم که مقام شعر غیر از مقام زندگی معمولیه، مقام فلسفه غیر از تفکر هر روزی و زندگی هر روزی ایناست. اینا اگر فلسفه است که وجهیست، بالاخره وجهی از تفکر اینا، خب کمک میکنه، مدد میرسونه به هر کسی، به فیلسوف مدد میرسونه، به شاعر مدد میرسونه، به مردم کوچه هم یک احوالی میده که اونا به اون احوال نیاز دارن. در هر صورت شعر تفکر تفکر صورت‌های گوناگون داره. متفکران هنرمندانند، همه هنرمندان و هنر اول و خلاصه همه هنرها شعره. یه نظر ممکنه شما هنر دیگری رو مقدم بدارید، من همه هنرها رو هنر شعری میدونم، از نقاشی و مجسمه سازی و موسیقی و همه هنرها هنر شعری هم. هنرمندان متفکرانند، اما ضرورت نداره که فیلسوف باشن. بنیانگذاران سیاست، نه همه سیاست مداران، بنیانگذاران سیاست متفکرانند. انبیا کلامشون کلام تفکره، گرچه ممکنه کلام از خودشون نباشه و کلام وحی باشه. و بالاخره فیلسوفان، این چهار گروه متفکران هستن، هر کدام جایگاه خودشون دارن، اما به هم پیوند هم دارن، به هم مرتبط، با هم مرتبط هم هستن و از سخن یک دیگر بهره میگیرن. فیلسوف از همه اینها باید بهره بگیره. اگر کسی میخواد فیلسوف باشه، با همه این سه نحوه تفکری که گفتم باید آشنایی داشته باشه. از حوصله ای فرمودید متشکرم، و از دوستان عزیزم که من رو به اینجا فراخوندن که تا در خدمتون باشم تشکر میکنم.